اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ورحم أقدارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 115 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در آغاز این جلسه خواهش میکنم که با توجه به اینکه از نوبت پیش تا این فرصت بزرگواران احتمالاً از مباحث، فرمایشات و گفته‌های مبلغین در دهه اول محرم استفاده کرده اند، به دو سوال پاسخ دهند داوطلبانه. اول اینکه آیا در جلساتی که به صورت حضوری یا مجازی شرکت کردید در این مدت، آیا بحثی در زمینه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از مبلغین معزز، چه خانم ها چه آقایان، جایی طرح شده است یا نه؟ ما حالا با اسم افراد البته خیلی کاری نداریم، همین مقدار که یه توضیحی بفرمایید کافیست. و دوم این که آیا در مباحثی که شنیده اید احیاناً در جایی بحثهایی که در جلسات مهدویت عرض شده است به کمک شما آمده تا شما مطلبی رو بهتر متوجه بشید، یا خدای ناکرده اشتباهی که در گفتار گوینده هست بر شما آشکار بشه و به هر حال بحث براتون مفیدتر واقع شده باشه؟ شما مثلا متوجه شدید چنین تحلیلی دارن میکنن، ولی این تحلیل با آیات و روایاتی که با هم خوانده ایم مثلا سازگار نیست، خب بس برای شما جور دیگری روشن شده است. این دوتا سوال رو اگر بتوانید پاسخ بدهید و لطف کنید ممنون میشم. سلام علیکم.
جلسات مجازی آقای دکتر علیرضا حزار و آقای دکتر خویی رو گوش می دادم و اینها حتما تذکری راجع به ظهور امام زمان علیه السلام و حتما دعا برای فرج و سلامتی ایشون رو داشتن. حتی موضوعات صحبتشون عاشورای مهدوی بود، یعنی فقط روی امام حسین علیه السلام تکیه نکرده بودن و قطعا و حتما موضوع اصلی بحث روی سلامتی و فرج آقای امام زمان علیه السلام.
بسیار خوب. جایی از مباحثشون، البته حالا بقیه بزرگواران نام هم نبرند اشکالی نداره، جایی از مباحثشون بود که مثلا با مباحثی که تا به حال ما در جلسه با هم خوانده ایم هم پوشانی داشته باشه، تأییدش بوده باشه یا تفاوتی داشته باشه درش؟
بله، به مباحثی برام آشنا بود تفاوت که نداشت، ولی الان دقیقا حضور ذهن ندارم که یه مطلب خاصی فکر کنم، ولی بله بعضی مطالب برام آشنا بود.
بسیار خوب.
از شما شنیده بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بزرگوار دیگری اگر تمایل دارن بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. عزاداریاتون قبول انشاءالله.
سلامت باشین.
ما سالهای قبل جاهایی که منتخب هستن حالا انتخاب کرده بودیم شرکت میکردیم. سالهای قبل خیلی صحبت در رابطه با امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف بوده و مجالسشون کامل، ولی این سال به خاطر کرونا ما تو اون مجالس، حالا اگرچه که بودن ولی ما نرفتیم اونجا. نزدیک منزلمون یک مدرسه خیلی بزرگ حدود 300 تا صندلی داخل حیاط چیده بودن، یعنی منظورم این هستش که یک هیئت خیلی معتبره که سالهای ساله که در حال شهر ما اینها مشغول کار هستن. بعد ما اونجا شرکت کردیم که دو شب، شب تاسعا و شب عاشورا رو، دریغ از حتی یک دعای فرج، یعنی اصلا خیلی هیئت بلند بالا و هیئت، یعنی مراسمشون خیلی عالی بود، سینه زنی در رابطه با اطلاعاتشون، حالا در رابطه با امام حسین علیه السلام و حالا واقعه عاشورا، حتی یه مقداری مثلا مقتل خانی داشتن. مراسمشون خیلی جا افتاده و معتبر به نظر می اومد، ولی واقعا جای این دعای فرج مثلا خالی بودنش دیده می شد. بعد شب سوم، یعنی فردای عاشورا، باز ما شرکت کردیم. من اون شب یکی از حالا افرادی که اونجا دستن در کار بود و من بهشون حالا ازشون تشکر کردم، گفتم خیلی مراسمتون خوبه، حتی مثلا شام می دادن و، یعنی مراسمی که جا افتاده و برنامه ریزی شده ای بود، منظورم اینه که خیلی براش وقت گذاشته بودم. بعد من بهشون گفتم که خیلی مراسمتون خوبه، ولی واقعا جای خالی صحبتی از حضرت حجت واقعا دیده میشه. و گفتن که چرا ما مثلا یه جاهایی تو دعاهامون میگیم که مثلا خدای مثلا ظهور حضرت رو برسان، مثلا یه چنین چیز در حد هم. بعد من گفتم این واقعا خیلی کمه با این مراسم، حالا عزیز و طبیل شما به نظرتون نمیرسه این کمه؟ ایشون گفتن باشه من میگم به روحانی امشب. بعد به روحانیشون که گفتن اون شب، من دیدم که حالا خدا رو شکر این بار اثر گذاشت، هم مداحشون حدود نیم ساعت سر رو در رابطه با حضرت مداحی کردن و دعا خوندن و اینا، هم روحانی اون شب من دیدم که در رابطه با حضرت سخنرانی داشتن. و البته با اینکه میگم روحانیشون از روحانیون معتبر هستن، من احساس میکردم با این حالا مثلا خیلی مباحث مثلا دانشگاهی و اینا رو من احساس نمی کردم، اما مباحث روزمره که حالا میشنوی من در رابطه با حضرت و اونا رو من خلاصه شنیدی.
بسیار خوب، خدا به شما خیر بده که منفعل نماندید. دیگه بزرگواران دیگر اگر اعلام نظری دارن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من هم مثل بقیه خانوما اصلاحات مجازی بیشتر روزهایی که شرکت کردم و حضوری نرفتیم. چند تا روزهای مختلف شرکت کردم، یاد آوری اون شناختی که اصحاب امام حسین داشتن نسبت امام زمان خودشون، اینو رفت میدادن به این که ما هم باید علاقه نسبت امام زمانمون معرفت و شناخت داشته باشیم. این نکته بود که خیلی برای من، یعنی یکی دو نفر که من از روزشون استفاده کردم به این مطلب خیلی توجه میکردم، مخصوصا اون چند روز خود ایام تاسو و عاشورا به معرفت داشتن نسبت امام زمانمون، اصحاب امام زمان خودشون که با معرفت امام زمانشون در رکاب امام جنگیدند و شهید شدند. این نکته بود که توجه منو جلب کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خدا قبول کنه از شما. اگر از بزرگواران جایی نکته ای شنیده اند که یا خطایی درش بوده یا تعارضی با گفته هایی که با هم داشتیم داشته است، لطفا اشاره بکنند اگر بوده است. مثلا جایی مطلبی راجب امام زمان سلام الله علیه گفته باشند و با آموزه هایی که شما داشته اید یه مغایرتی داشته، اگر این گونه بوده بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
قبول باشه.
سلام
استاد، من این مطلب که مطرح میکنم، حالا نمیدونم در رابطه با آقا امام زمان چقدر مربوط باشه، ولی مطمئنا شما هم میدید که کلیپ های مبنی بر صحبت های استاد مطهری در اتوبا اصل کربلا و شیوایی که الان هستش و رد کردن کلی این مباحث و این سنزنیات مطرح بود. میخواستم اگر بشه راجع به اینا یه مقدار روشنگری بشه که نمیدونم صحبتهای استاد مطهری و واقعا نزدیکتره یا این مراسم و یا این صحبتهایی که الان و به این شکل و این چنینی هستش. این ذهن من خیلی مشغول کرده.
این یک سواله، حالا ما اون جواب سوال خودمون رو بگیریم در زمان مقتضی به این هم میپردازیم. چشم،
ممنونم. یه عرضی دیگه داشتم خدمتتون.
میفرمایید.
یه برنامه از شبکه نسیم شبا حدود ساعت 10 مثلا 10 رو حالا متغیر از 10 تا 10 پخش میشه، اسمش با حسین حرف بزن هست.
خب
بعد حدود 6-7 سال هست ظاهرا این برنامه داره پخش میشه که موجی برنامه از مهمانان برنامه که سوال میکنه میگه مثلا تو این 6 سال مثلا اینطوری، ولی من اولین سالی هست که دارم میبینم. بعد حالا هر شب حدود مثلا اول برنامه یا آقای مثلا یه افراد خارجی میاده که در رابطه با امام حسین علیه السلام حالا ارادات دارن، بعد با 5-6 نفر از خود ایرانی های مختلف با آدم های مختلف بحث میکنه، صحبت میکنه که مثلا حسین علیه السلام کجای زندگی شماست، یا مثلا اگر حسین از شما بگیرن چی میشه، مثلا حاضرین چه هدیه به امام حسین بدین، از این سوالای این سبکی از اینها میپرسه و حالا بینش من کار ندارم. آخر برنامه به همشون میگه که داخل پاکت دو تا عکس گذاشتن از همون افرادی که هستن، یه عکس رنگی، عکس سیاه و سفید، بعد بهشون میگه که تمام این 6 سال هر کس تو برنامه ما شرکت کرده ما عکسش رو به دیوار زدیم، عکس همه سیاه و سفید هست به جز مثلا حدود فکر کنم مثلا 10 نفر که عکسشون رنگیه، برای شما سوال پیش نیومده که مثلا این چرا رنگیه. بعد میگه این 10 نفر از دنیا رفتن، مثلا تو کل این 6 سال ما مثلا 10 نفر از برنامه‌مون خود شدن. بعد حالا منظور اینه که از مهمانانشون میپرسه که به نظر شما عکس، اگر از شما بخوان که عکس رو انتخاب کنید، عکس رنگی رو انتخاب میکنید که ما به دیوار بزنیم یا عکس سیاه و سفید رو؟ عکس سیاه و سفید اگر انتخاب بشه شما فرصت دارید هر سال مثلا به حرم حضرت حسین علیه السلام مشرف بشید و زیارت کنید، اصلا میتونید خلاصه در دنیا بمونید. اگر عکس رنگی رو انتخاب کنید از دنیا، از اینجا که برید بیرون عرض هستش، از دنیا خواهید رفت، ولی با بحث اینکه شفاعت حضرت، شفاعتشون مورد خلاصه حال شما قرار میگیره و شما شفاعت میشید. من جالبه این چند شبی که میدیدم 99% افراد، یعنی شاید هم بیشتر، همه عکس رنگی رو انتخاب میکنن که از اونجا برن بیرون مورد شفاعت حضرت قرار بگیرن. بعد این برای من خیلی عجیبه، یعنی حتی من از اون شب اول، یعنی اولین بار که این سوال رو شنیدم، در وجود خودم یک لحظه هم احساس نه، حال نمیدونم تا ببینم فکرم درسته یا نه به عبارتی، یعنی از اولین باری که من این رو شنیدم خودم میگم چرا آدم مثلا فرصت زندگیش رو مثلا، حالا درسته که شفاعت حضرت چیز بسیار بزرگیست، ولی واقعیت این هستش که ما اگر که مثلا اندیشه داشته باشیم، فکر کنیم، میبینیم که امام حسین علیه السلام که حالا شهید شدن، ولی الان بحث زمان ما امام زمان علیه السلام هستن. یعنی ما اگر احساس کنیم که، یعنی من احساسم اینه که اگر ما بتونیم لحظه‌ای به عمرمون اضافه بشه و بتونیم برای حضرت کاری انجام بدیم، بتونیم مثلا چراغ در دل حضرت روشن کنیم، این خیلی ارزشش بالاتره تا اینکه، حالا میگم نمیخوام بگم که اینها اشتباه میگن ها، شفاعت حضرت که خیلی چیز بالاییست، ولی من این باید اگر از خود حضرت هم بپرسیم، از ایشون هم مثلا بخوایم که بگیم که شما بفرمایید که ما چه کنیم، مثلا به اساس آیات و روایات یعنی بگردیم ببینیم که حالا دنبال جواب بگردیم برای این سوال، فکر میکنم که باز یعنی یه چیزی الان داره. آخه جالبه که مثلا یه جوری ایشون میپرسه که اصلا جواب قضیه معلومه، یعنی هیچ کس غیر از اون جواب نمیده، همه میگن باید، یعنی یه جوری ایشون میپرسه به شما اصلا شرمنده شی بگی من زنده بمونم، بگی که من دوست دارم ببینم امام شفاعت حضرت قرار بده، ولی داره میذاره گردن شما که شما خلاصه اگه شده خلاصه یه جوری بدید اینجا خودتو فدای امام حسین کنی. من حالا گفتم میگم یه مد نظر داشته باشیم و شما بفهمید بر اساس روایت آیا من درست فکر میکنم، آیا واقعا زنده اون زنده موندنی که سودی برای حضرت داشته باشیم انشاءالله، آیا این بهتر نیست از این که مثلا ما حالا
بله.
مثلا بله متشکرم از سر بدیم.
چشم. خب اگر بزرگواران باز به ذهنشون رسید که در جایی مطلبی شنیدند که تعارضی با مباحث قرآنی و ربایی ما در موضوع امام زمان سلام الله علیه داشته، فرصت هست و دوست داریم که بشنویم و ببینیم احیانا مثلا مبلغین یا گویندگان یا برنامه ها چه مطلبی را گفتند که ما مثلا به اون توجه بیشتری بکنیم و ببینیم آیا واقعا این خطا یک خطای بنیادی است یا مثلا حالا یه توپقی بوده است در گفتارش. و اما فرموش خانم، من البته این برنامه رو ندیدم، نمیدونستم هم که 6 سال است که استمرار داره، شاید 1 یا 2 مرتبه یک کلیپ های کوتاهی به دست من رسیده بود با همین فضایی که شما میگید. حالا یا من 2-3 تا کلیپشو دیدم، شاید بیشتر بر من فرستادند و ندیدم، و من گمان میکردم این یک برنامه است که مثلا یه گروهی خارج از فضاهای رسمی تولید کردند و مثلا بعضی هاشم ارسال کردند و نمیدانستم که برنامه صدا و سیما هست. و این قسمت پایانیش هم که میگید که اصلا ندیده بودم و نمیدانستم. به هر حال ببینید، اگر در مقابل اون رفتن با شفاعت امام حسین، ماندن در خدمت به امام زمان سلام الله علیه رو قرار بدند، اونجا شاید پاسخهای افراد یه خورده به معرفتشون برگرده. ولی به این ترتیبی که شما میفرمایید، خب افراد فکر میکنن زندگی عادی و زندگی معمولی که دارن در مقابل شفاعت امام حسین علیه السلام، خب قاعدتا شفاعت حضرت رو ترجیح میدهند. و البته با توجه به جنبندی هایی که در روایات داریم، تنها کسی میتواند آرزوی مرگ داشته باشد که نسبت به لحظات و تمام شرایط پس از مرگش اطمینان داشته باشه. خب وقتی به اینها میگویند که شما حتما مورد شفاعت حضرت واقع میشوید، خب اینا میگن ما هم مثلا فردا باید بریم سر کار و نمیدونم پس فردان باید با مثلا بالاخره فلان فامیلمون دعوا کنیم و در سر کارم که این مشکلات، خب الان میریم صاف میریم تو بهشت. خب اینجوری انتخاب میکنن، یعنی چه بسا طبق فرمایش شما یه جوری صورت مسئله طرح میشود که افراد اون رو انتخاب کنند. ولی واقعا خدمت به امام زمان سلام الله علیه ارزش داره، به شرط اینکه فرد گمان نکند که مثلا من خدمت به حضرت می کنم ولی بخش زیادی از عمرش به بطالت، معصیت، خطا بگذره. یعنی در واقع هر دوی اینها ارزش داره. انسان باید جوری زندگی کند که تا وقتی هست در مسیر خدمت باشه و وقتی قرار است برود در آرزوی شفاعت و عنایت اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا که اون سوال پرسنده یا اون طراح این برنامه این دوتا رو در مقابل هم قرار نداده، ولی من هم نمیتوانم خدمت شما بگویم که مثلا شما این را انتخاب کنید و چه بسا مثلا در آینده زندگی فردی مثل خردمند یک آزمونی قرار بگیرد که این اصلا از حیطه مورد شفاعت حضرت قرار گرفتن خارج بشه، خدای ناکرده بی ایمان از دنیا بره. خب حالا از من سوال بپرسن، بگن الان از تو شفاعت میکنن ولی بعدش تو دنیا باشی معلوم نیست عاقبت چیه. خب طرف ممکنه شفاعت را از دست بدهد و بعد عاقبت به خیر نشه. بنابراین اینکه اینها رو در مقابل هم قرار بدهد، خب حالا اینا یه تکنیکای مصاحبه‌گری و مجریگری و برنامه‌سازیه، ولی واقعا ما نمیدانیم که عاقبتمون چی میشه. اگر واقعا الان وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از ما شفاعت کنه، در حالی که ما با این فراز و نشیب‌های دنیا نمیدانیم که ما عاقبت به خیر میشیم یا نمیشیم. یه موقع شما میگید من میدانم که اگر در دنیا بمانم به حضرت خدمت میکنم و عاقبت به خیر از دنیا میرم، ولی این جوری که میفرمایید در اون گفتگو یا در اون برنامه تر میشه، میگه آه تو بمانی نمیدونی چی میشه، ولی الان انتخاب کنی برای رفتن شفاعت حضرت هست. خب شفاعت حضرت رو انتخاب میکنه. و اینکه ما عاقبتمون چه خواهد شد واقعا مبهمه، واقعا نمیدانیم، خداییش نمیدانیم، تعارف نمیکنیم، واقعا نمیدانیم. در باره زندگی افرادی که در اطرافمون هستن، ابوالفضل برقعی ملعون، خب این یک طلبه‌ای بوده، ظاهرش هم به هر حال خود رو سید میدانسته و مینامیده. معمول کسانی که در فضای طلبگی وارد میشوند، خب اینها به امید کسب معنویت و معرفت و اینها هستند. خب عاقبتش چه شد؟ انکار بسیاری از مبانی حقه تشیع و مرگ بر زلالت. چه بسا این اگر طلبه نمیشد عاقبت به خیرتر بود. بعضی از افراد هستن اینا اگر رشته مهندسی بخوانند عاقبت به خیرترند تا بروند رشته الهیات و امثال اینها، به خاطر اینکه این نهایتا در مهندسیش ممکنه به خاطر کم تقواییش خطاهایی بکنه که مدیون افراد بشه، ولی دینش رو از دست نمیده، مدیون میشه، بدهکار میشه، معذب خواهد بود در آخرت، ولی نهایتا بهشتی میشود. اما همین آدم اگر برود در رشته های انسانشناسی، روانشناسی، عرفان، الهیات، فلسفه و امثال اینها، چه بسا دینش رو از دست بده، با ولایت امیرالمومنین از دنیا نرود، ظاهرا مدیون کسی نشده ولی بی ایمان دنیا رفته. نمیدانیم عاقبتمون چیست. من ارزش خدمت به امام زمان سلام الله علیه در فرمایش شما هست رو تأیید میکنم، اما با شرط اینکه واقعا ما بدانیم که عاقبتمون به این نقطه نیکو منتهی خواهد شد. اسم ما رو جزو خادمان حضرت بنویسند، ولی نمیدانیم چه خواهد شد. فعلا ما که در اون برنامه هستیم و نه در نظام خلقت، ما رو مختار گذاشتند که خب حالا با این فرضیات زندگی کن. ما باید بنامون بر این باشه تا نفس هست در خدمت حجت خدا. از لحظه ای که نفس میرود و دیگر بر نمیگردد، امید به شفاعت حضرت، امید به دستگیری اهل بیت الهیست. اون سوالی هم که خانم راجع به فرمایشات مرحوم استاد مطهری داشتن، انشالله اگر اجازه بدید در یک فرصت دیگری بهش بپردازیم. الان برویم سراغ کتاب شریف مکیال.
سلام
استاد. سلام علیکم.
وقتتون بخیر. در رابطه با سوالی که ایشون پرسیدن، یه موضوعی بر من ایجاد شد سوالی. تو مجالس اهل بیت وقتی که صحبت شهدا میشه در روز عاشورا، بعد گاهن ارتباطش میدن بعضی جاها تو بعضی محافل، مثلا الان شهدای مدافع حرم و حضرت زینب و مسائل این چنینی، بعد خیلی ها هستن حتی خانم ها، خب یکی از آرزوهاشون اینه که میگن خب مثلا ما هم شهید بشیم و مورد شفاعت حضرت قرار بگیریم و مسائل این چنینی. بعد از اون طرف افراد زیادی هستن تو همین جامعه کنونی، خب تو طیف‌های مختلف جامعه، که نه الحمدلله این دفعه اینا واقعا هدفشون اینه که تو زندگیشون یه قدمی بردارن برای زمین سازی ظهور. حالا گاهن این سوال برای من پیش میاد، از بعضیا هم شنیدم، اگر بخوایم به هر دو تا این دو تا گزینه فکر کنیم، کدومشون رو تو ذهنمون در اولویت قرار بدیم؟ خب وقتی مثلا میگن شهید اینقدر مقام داره، مورد شفاعت قرار میگیره اینا، یا حتی بعضی ها شنیدم میگن من زنده بمونم تا امام زمان بیاد در رکاب شهید بشم، ولی برخی میگن که نه، امام زمان که بیاد تازه به قولی زندگی گل و بلبل میشه، من میخوام در دوران رجعت هم باشم. حالا مثلا یه همچین صحبت هایی میشه، گاه هم برام سوال ایجاد میشه که اولویت ها با کدومان، مثلا ذهنمون رو درگیر چه مسیری بکنیم. حالا به قول فرمایش شما انتخاب که با ما نیست، ولی میشه در رابطه با این موضوع و جزئیاتش یه مقدار توضیح بدید؟
چشم. ببینید، اول من یک نکته ای رو که چه بسا کمی انتظار داشتم که در اون سوال ابتداییم به این موضوع اشاره بشود، ولی چون اشاره نشد منم از کنارش گذشتم، از فرمایش شما استخراج کنم و تذکری راجبش بدهم در حد یک سوال. به چه سندی و به چه اعتباری اعمالی، رفتارهایی، برنامه‌هایی به عنوان زمین سازی ظهور معرفی می شود؟ بر اساس کدام منبع قرآنی و روایی؟ پیش از این توضیح داده ایم، یاداوریش هم ایرادی نداره، و اون این است که آنچه ما از قرآن و روایت میفهمیم این است که تنها فعل مؤثر ما در ظهور امام زمان سلام الله علیه دعاست. ای به معنای این که من برای امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد دیگران، افزودن معرفت دیگران، توجه دیگران و حتی در حد درست کردن وضو و نماز و اعتقادات و حجاب و شنیدنی ها و نشنیدنی های دیگران تلاش بکنم، با اون تعارضی نداره. اون وظایف من است که من در هر زمانی و در هر برهه‌ای و در هر تاریخی زندگی بکنم، من نسبت به خودم، خانوادم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، و نسبت به همسایگانم، همشهریانم، همکلاسیام، شاگردام، استادام، من یه وظایفی دارم. اون امر روشنی، اما به چه استنادی فرض بفرمایید این برنامه زمین ساز ظهور است؟ یه سند قرآنی یا روایی ارائه بفرمایید. ما در اهمیت زیارت سید الشهدا سلام الله علیه تردید نداریم، در بزرگداشت مراسم اربعین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تردید نداره. هر کس به هر شکلی که بتواند باید در بزرگداشت مراسم اربعین، پیاده روی اربعین و هر آنچه مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست باید بکوشه. اینا رو که تردید نداریم درش، بارها هم گفته ایم، بعد از این هم میگوییم. کسی هم اگر تردید داره به مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود که در سایت موجود هست مراجعه بکنه و این دیدگاه و این نظر رو اونجا تعقیب کنه. اما چه کسی میگوید مثلا پیاده روی اربعین بر اساس قرآن و روایت عرض میکنه، پیاده روی اربعین زمین ساز ظهور امام زمان، ببینید اگر به این وجه گفته شود که خب اگر افراد در مجلس روضه امام حسین شرکت کنند، عشق بریزند، دعا کنند، استغاثه کنند، توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام داشته باشند و از خدا طلب فرج امام زمان کنند، خدا به اونها عنایت میکند و گشایشی حاصل میشه. از این وجه که میشود همین دعا و زمین سازی برای دعای مقبول سخن درست، یعنی باز هم منتهی به دعا میشود. اما اینکه زمین سازی ظهور در این است که شما امروز این کارو بکنید یا فردا اون کارو بکنید، این سند قرآنی و ربایی میخواد. من نه به وجه به اصطلاح اجتماعیش و نه به وجه سیاسیش و نه به نعوذ بالله تمسخرهایی که عده‌ای بر ایثارگری های عده دیگر دارند، من اصلا به اون وجه ورودی ندارم. من الان در بحث اعتقادیش دارم سخن میگم. منبع قرآنی و روایش چیست؟ عرض کردم اگر هر کدام اینها گفته شود که اینها یه زمینه هایی بشود برای استجابت دعا، یعنی مثلا یه عده‌ای بگویند آقا ما 40 روز زیارت عاشورا میخوانیم و درش توسل به امام زمان سلام الله علیه پیدا میکنیم، درش عشق بر سید الشهدا میریزیم، روزه اهل بیت میخوانیم، استغفار میکنیم، روزه میگیریم، پایانش دعا میکنیم. من میگم خب رسیدیم به نقطه دعا. اما این که این تعبیر استفاده شود برای هر کاری که ما بخوایم اون کار رو نیکو جلوه بدیم، اصلا نمیدونیم که اون کار بده یا خوبه. الان من مثال زدم برگزاری مجلس عزای سید الشهدا، بالاتر از این و ارزشمندتر از این افعال که منتهی به دعوت دیگران به خیر و معرفت و بندگی خدا بشود که نیست. اما چه کس میگوید این زمین ساز ظهور است؟ قرآن میگوید بفرمایید، روایت میگوید بفرمایید، سلیقه من میگوید، سلیقه هر کسی برای خودش قابل احترام، ولی باید بحث علمی قرآنی و روایی باشه. این مطلب مهمی که من از میان فرمایش شما استخراج کردم. هیچ هم اصرار ندارم، یعنی من دارم سوال میپرسم. من میگم آقا شما یک منبع قرآنی و روایی بفرمایید، من از اون استفاده کنم. اگر واقعا به این مطلب رسیدم و فهمیدم، اینم مرا الان و دیروز و چند سال پیش نیست. من متنهایی دیدم مربوط مثلا به سال 59 دارم، بعضی هاشم یعنی گوینده متنش امضای زیرش که آقا فلان عمل زمینه ظهور حضرت را فراهم میکنند. من میگم بر اساس چه مبنای قرآنی و روایی؟ شما میخوای بگی این عمل خوبه، خیلی خوب، اصلا این عمل بهترین عمل است، خیلی عالی، این عمل بهترین عمل است، ولی بر کدام مبنای قرآنی و روایی شما میتوانی بگی این عمل را اگه انجام بدید زمینه ساز ظهور است؟ مگر اینکه منتهی شود به همون نقطه دعا که تنها کاری است که از ما ساخته است. ظهور حضرت وابسته و وابسته و وابسته تنها به یک چیزه. من این جمله رو در جلسات دیگری از مجموع جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام عرض کردم، تنها وابسته به یک چیزه و اون چیه؟
برای ظهور.
نه، دعا کاری است که از سمت ما انجام می شود،
اراده خدا.
آفرین، تنها و تنها وابسته به اراده خدای متعال. خدا اراده می کند بدون تحقق شرایطی که حتی در روایات گفته شده است برای ظهور حضرت، اراده می کند امشب امر ظهور حضرت رو امضا می کند و حضرت مأمور به قیام می شود. تمام شد. آقا فردا که جمعه نیست، خدای متعال دستش بسته نیست، معطل روز جمعه نیماند که. آقا فردا که عاشورا نیست، خدا معطل روز عاشورا نیست که. مطلب بعدی که باز این هم در جلسات پیشین بهش اشاره شده است، من ممنون میشم بزرگواران از فایل های صوتی که مربوط به جلسات قبل است استفاده بکنند، انشالله ضرر نمی کنند. اگر جایی ضرر داشت حتما به من بگید، من اون قسمت های مضرش رو حذف کنم. به هر حال ما تلاش کردیم فایل هایی باشه که قابل استفاده باشه انشاءالله به عنایت امام. من قبلا عرض کردم، ببینید ما باید ببینیم در هر زمانی، دقیق تر بگم در هر لحظه ای، وظیفه ما دقیقا چیست. نه من میتوانم برای شما وظیفه تعیین کنم، نه شما میتوانید برای همسرتان یا فرزندتان که بگید قطعا این مورد رضای امام زمان سلام الله علیه. اینو دارم با یه تساهل این تعبیر رو میگم، یعنی شما از وجه مثالهایی که شما رو دور میکنه فاصله بگیرید. خب بله، وقتی داره نماز قضا میشه 10 دقیقه مانده، قطعا وظیفه دختر بالغ یا پسر بالغ من اینه که نماز شو بخونه، هیچ کار دیگری مقدم نیست، باید این کار رو انجام بده. ولی الان وارد این تیپ مثالهای خاص نشید. ما باید ببینیم در حد معرفتی که داریم، فهمی که داریم، شرایطی که داریم، موقعیتی که داریم، الان دقیقاً وظیفمون چیه. یه موقع من وظیفم این است که الان در مقابل امام حسین علیه السلام بایستم، نگذارم تیری به حضرت برسد، این کار باید انجام. یه موقع وظیفم این است که در مجلس درس امام صادق سلام الله علیه شرکت کنم. اینجا اگه من برم یه جایی وایسم دستامو اینجوری باز کنم بگم هر کی میخواد تیر بزنه به سمت حضرت صادق به من بزنه، اصلا اونجا کسی نیست که تیر بزنه، من خودم دارم دیگران تحریک میکنم که من تیر بارون کنیم. اینجا وظیفم اون نیست. اگر الان که هنوز در این لحظه ظهور حضرت اعلام نشده است، من الان بگم خب من الان احتیاطاً فعلا یه دونه نارنجک مثلا دستم میگیرم که به محض اینکه گفتن حضرت آمدن من به اصطلاح این نارنجک رو منفجر کنم. آقا وظیفه تو مگه اینه؟ میگه خب این اسم شهادت نیست. میگم ببین اولا تعبیر شهادت رو باید در روایات جستجو کرد، کجا مصداق شهادت است کجا مصداق شهادت نیست. به تعبیر یا نمیدونم برنامه های صدا و سیما و امثال اینها که نمیشود آدم مبانی قرآنی و روایات رو تنظیم کنه. حتی من در خاطرات افرادی که در نظام سیاسی فعالیتی داشتن میخواندم که مثلا یکی از بحثایی که در فلان مثلا جلسه داشتیم این بود که آیا کسانی که به سمت محلی که مثلا جنگ است حرکت میکنند و در راه مثلا ماشینشون چپ میکنه، به اینها مثلا ما کارت بنیاد شهید بدهیم یا ندهیم. ببینید اینا یه بحثای اجتماعی سیاسی حتی گاهی اقتصادی، یا الان کسانی که مثلا در بیمارستان ها برای خدمت رسانی جانشون از دست می رود، واقعا اینا مثلا مصداق شهیدی هستن که در روایات راجع به شهادت آمده یا نه. من الان در اون جهت نظر نمی دم، ولی عرضم اینه ببینید اگر من الان وظیفم اینه که خودم رو در معرض تیره های ناجوان مردانه قرار بدم برای حفظ امام زمانم، باید این کار انجام بدم. اگر وظیفم این است که خودم را به خطر بیندازم برای حفظ جان شیعان امیرالمومنین، باید این کار انجام بدم. اگر الان وظیفم این است، الان بسیاری از کسانی که شما به عنوان بزرگانی میشناسید، حالا در جاهای مختلف کشور، اینها در بحبوحه زمانی که زمان جنگ بوده است و زمانهای ایثارگری بوده است، اینها در جلسه درسشون بودن، درسشون هم تعطیل نکردن. حتی در خاطرات آقای هاشمی من میخواندم که مثلا ایشون میگفتن که یه زمانی فتوایی صادر شده بود مبدی بر این که همه بروند به مثلا جبه های جنگ، ایشون تو خاطراتش نوشته بود، من چند جلد خاطراتش رو خواندم، که مثلا ما رفتیم گفتیم آقا این فتوا باعث میشه مثلا ادارات تقلق بشه، اصلا نظام مملکت بخواب، شما یه تغییری مثلا بدهید. آیا ما وظیفمون این است که الان همه آماده باشیم خودمون بندازیم رو مین؟ آخه الان که مین نیست اینجا که. نه خب آقا ما یه صحرای مین درست رو خودمون میندازیم روش که مثلا در جایگاه شهادت قرار بگیره. اگر در زمان ظهور امام زمان کسی وظیفش این باشه که برود و بجنگد، این اگه بگی یا صاحب زمان من رو معاف کنین، من دوست دارم باشم با شما خوش بگذره، حالا میشه اگه زحمتی نیست مثلا شما از برادران افغان استفاده بکنید مثلا برای جنگ، اجازه بدید ماها خدمت شما باشیم که به دوران رجعت هم مثلا برسیم. خب این خلاف امر امام عمل کرده، وظیفش اینه که الان بره به جنگ، چه کشته شود چه کشته نشود. اگر حضرت گفتند تو برو در فلان منطقه و اون نوجوانانی که در اونجا زندگی میکنند، اون ایتام از آل محمدی که در فلان منطقه هستند، پدر مادراشون کشته شده اند یا گرفتار شده اند یا اسیر شده اند، تو برو سرپرستی اونا داشته باش. اگه کسی برگرد بگه آقا نه من سالها آرزوی شهادت دارم، شما اجازه بدید من در رکاب شما برم جلو، این داره خلاف امر امامش عمل میکنه. پس من نمیتوانم بگویم الان شهید بشویم بهتر است، من میتوانم آرزو کنم بگم خدایا شهادت در راه دفاع از اهل بیت علیهم السلام، از قرآن، از دین، از شریعت را نصیب من. اما الان وظیفم این است که یه جایی قرار بگیرم که در واقع تکتیر اندازان به من دسترسی داشته باشن، من رو با تیر بزنن؟ نه، من وظیفم اینه که جان خودم محافظت کنم. اگر جایی احتمال میدهم که اینجا در معرض هلاکت قرار میگیرم، خودم رو مراقبت کنم، حتی اگر در میدان جنگ. در میدان جنگ موظف نیست طرف سپر دستش بگیره، موظف نیست سنگر بر خودش درست کنه. چرا موظف نیست؟ به شوق شهادت که آدم نباید خودشو قربانی بکنه. شهادت قسمت هم شد الحمدلله رب العالمین، قسمت هم نشد، من وظیفم الان بوده در سپاه پیغمبر بجنگم. اگر من بگم چون شهادت در راه حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و دین خاتم الانبیا خیلی ارزشه، من سپر دستم نمیگیرم، زره نمیپوشم، شمشیرم دستم نمیگیرم، میرم خودم رو در میان سربازان دشمن در جنگ بعد، در جنگ احد و امثال اینها، میرم خودم رو اینجوری قرار میدم، میگم بکشید تا من شهادت را بچشم، این قطعا خلاف وظیفش عمل کرد. پس هر کاری که انجام می شود اولا باید مبانی قرآنی و روایی داشته باشد. حالا یا من خودم تفحص می کنم می یابم، یا کسی که مورد اعتماد است تفحص می کند می یابد، من به سخن او اعتماد می کنم، که اینجا بحث انتخاب عالم ترین و با تقوا ترین در هر زمانی در عصر غیبت به عنوان تیمم، چون آب نیست. و من در مواردی که باید به او رجوع میکنم، نه در همه موارد مبنایی، نه من توحیدم رو خودم باید تحقیق کنم، خودم باید درش تأمل کنم، در عدالت خدای متعال، در بحث معاد، در بحث امامت، در بحث نبوت، اما اگر من جایی قرار است عملی بکنم باید بر مبنای شریعت خاتم الانبیا باشد. یک. دو، هر زمانی هر کسی یک وظیفه ای داره. قبلا مثال زدیم، عرض کردیم، گفتیم آقا آیا ذبح کردن نیکوست؟ و همین اول که میشنویم مثلا بعضیا حالشون بد میشه از کلمه ذبح، میگم آقا همین ذبح کردن به دست خودت در منا مستحب است. باید ببینی کجا، چه کسی، با چه فرمانی. خدا میگه مستحب به خودت ذبح قربانی رو انجام بدی. حالا بنده ممکنه دلشو نداشته باشم، اما اگه بخوام این کار انجام بدم، الان که موقعیتم البته نیست مثلا برای حتی حاجیان، حالا من دلشو ندارم، مستحب بود، نمیتونم عمل بکنم. اما اینجا ذبح ستوده است، مرضی خداست. اما یه جای دیگر یه نفری برای ایشونوش مثلا، نعوذ بالله، من اصلا ببخشید به زبانم هم جاری نمیشه، حالا شما یه وقت نگید این چرا دلش اینجوریه، من به زبانم هم جاری نمیشه که بگم کسی به جهت ایشونوش حیوانی رو مثلا ذبح کرده باشه. خب اونجا این ذبح معصیت از قطعا، مثل شکارهایی که از روی هوا و هوسه که حرام است، اونجا مستحب. هر کشته شدنی شهادت است؟ نه، تو سپاه پیغمبره حضرت فرمودن این کشته اولاغه. این نگاه کردید اولاغ فلان فردی که مثلا در سپاه دشمنه، اولاغ خوبیه، حالا مضمون سخن رو عرض کنم، میریم میجنگیم اینو میکشیم، اولاغش هم میگیریم، رفت نتونست بکشه، کشته شد، این کشته اولاغه. مگه هر کشته شدنی مقام شهادت است؟ جناب عمار یاسر به پیغمبر گفت یا رسول الله من چنین کردم، از شما بیزاری جستم تا جانم رو حفظ کنم. آیا من خطا کردم؟ وجود مقدس خاتم الانبیا نفرمودن تو خطا کرده ای، تو بعد خودتو به هلاکت میانداختی. فرمودن پدر و مادر تو زودتر از تو به بهشت رسیدن، تو هم بهشتی هستی، اما اونها که از من خاتم الانبیا بیزاری نجستند زودتر از تو رفتن بهش، تو هم که بیزاری جستی برای حفظ جانت نهایتاً به بهش خواهی رفت، که ملاک حق و باطل در جنگ صفین شد جناب عمار یاسر. من الان مصداق نمیتوانم تعیین بکنم، گاهی باید فرد تقیه بکنه، گاهی باید فرد ابراز حقیقت بکنه، حتی در رساله ها، نه حالا رساله های در دسترس، گاهی اوقات مثلا در رساله های مفصل تر، در استفتاءات، که در برخی از جاها فرد وظیفه‌شه که تقیه نکنه. در تعبیر یکی از مراجع معاصر بود، من به مناسبتی در جلسات قطره یا دریای معارف رضوی خواندم، که ایشون نوشته حتی اگر کشته شود باید اینجا حرف بزنه و باید اینجا دفاع کنه از حریم خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون. همیشه هم تقیه نیست، دایم وظیفه چیز دیگری است. به این راحتی ها نیست آدم یه خطکش بذاره. عرض میکنم، میگم گاهی اینها تو بحثای نظامات اجتماعی، بحثای سیاسی، بحثای اقتصادی یه تعابیری ازش میشود، یه فضایی است، گاهی در تعابیر دینی یه فضای دیگه است. ما الان فرض بفرمایید الان اگر کسی مثلا در رمی جمرات سنگی بر سرش بخورد و از دنیا برود، ما الان میتوانیم او را شهید بنامیم؟ من نمیدونم، فقیه باید نظر، ولی اگر ما او را شهید ننامیم آیا از مقام شهادت او کاسته میشود؟ نه. اگر ما او رو شهید بنامیم ولی او واقعا شهید به مصداقی که قرآن و روایت میگن نباشد، و حالا ما دوباره هم اسم شهید براش بیاریم، قبرش هم مثلا قرمز طراحی بکنیم، اون که شهید نمیشود که. ما نمیتوانیم بگیم او وظیفش این بوده او وظیفش این بوده. ما میتوانیم دعا کنیم بگیم خدایا کسانی که در راه حفظ جان شیعیان امیرالمؤمنین برای مقابله با دشمنان تشیع، برای حفظ جان و ناموس شیعه دفاع کردند و خالصانه هم دفاع کردند و در این راه اگر وظیفشون بوده است که چنین کنند، مثلا گاهی اوقات طرف وظیفش اینه که فرار کنه، میگه نه من وای میستم اینجا، مثلا آقا وظیفت اینه که فرار کنی وایسیدی اونجا، برای چی وایسیدی؟ خدا نمیگه تو باید وایسی. نه حالا وظیفش این بوده که وایس اونجا دم در این خانه، وایس مثلا تا اهل و عیالش فرار کن. خب این اگر کشته شده باشه و این کشته شدنش هم به حق باشه مأجور است. حالا شما او را شهید بنامید یا ننامید، فکر میکنم حالا در مجموع انشالله یه پاسخی به شما داده باشم، گرچه ممکنه حالا ابهاماتی هم باشه که اگه اجازه بدید یه خورده بحث رو جلو ببریم، بعد باز اگه ابهاماتی بود من عرض میکنم. اجازه میدیم بریم جلو؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من میتونم در مورد که آخر آقا را پیشو نمیدونه یه مسئله رو برای میکنم؟
بفهم.
من حالا تو این مراسم ها نمود یه کتاب تو همین چند روز که خوندم که مثلا زبه که از دیاران حضرت علی بوده و حتی دفاع از کنه یه پیغمبر حضرت فاطمه سلام الله علیه و شوقت جنازشون بودن، بعد در آخر میاد بر علیه حضرت علی جنگ میکنه و یعنی از اینجا من واقعا خیلی وحشت کردم که آدم آخر آخبتش رو واقعا نمیدونید وقتی که یعنی تشریح جنازه خانم فاطمه در خانم علیه ها بودن و اجازه داشتن، بعد آخر سر بیاد دشمن اهل بیت بشه، آدم باید همون اگر که بدونه که مطمئن بشه که شفاعت بهش تعلق میره باید همون سری بره از این دنیا.
به هر حال شما دعا کنید خدا عاقبت هممون رو بخیر کنه.
الهیام اون که آدم همیشه دعا میکنه. آره اما خب یعنی
بله عرض کردم گفتم
اینو خوندم خیلی وحشت کردم.
گفتم اگر ببینید چون اینا رو در مقابل هم که نگذاشتن در اون برنامه، ولی توضیح دادم گفتم وقتی کسی از عاقبتش خبر نداره، خب اگر واقعا اینجا دارن شفاعت میکنن دادم مورد شفاعت واقع بشه چه نیکوست، ولی اگه کسی بداند که در این خدمت کردنش پایدار خواهد بود، خب هرچه خدمت کنه ارزشمندتره. ولی واقعا ما خبر از آیندهمون نداریم و الان هم فعلا نه کسی به ما امضای شفاعت داده است و نه کسی خلاصه الان میخواهد جان ما را بستاند، پس تا هستیم باید وظیفمون را انجام بدیم. خب بفرمایید که بزرگواران که در محضر کتاب شریف مکیال هستند به اعتبار روایات و آیاتی که درش آمده است، الان باید کدام قسمت را بخوانیم؟
سلام حرف زا
از ابتداش.
بله
خب. یکی از بزرگواران داوطلبانه شروع کنند به خواندن، یکش که کوتاه بعد وارد دوش که میشیم، من عرایضی هم در تکملش دارم که عرض بکنم. بعد بفرمایید بزرگواری داوطلبانه بخوانند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من بخونم با اجازه؟
بفرمایید.
حفظه یک رحمت سلام حضرت علیه السلام در راه دین خدا. از مطالبی که درباره جهاد و جنگ آن حضرت با دشمنان و کافرین گذشت این معنی به دست می آید و نیز امور دیگر که بر این معنی دلالت دارند در باب صبر آن حضرت و قتل کافرین و غیر اینها خواهد آمد انشاءالله.
انشاءالله. دو
دو زهد آن حضرت علیه السلام در کافی به سند خود از حماد بن عثمان روایت کرده که گفت در محضر منور حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام بودم، مردی به آن جناب عرضه داشت اصلحک الله، یاد کرده اید که علی ابن ابی طالب علیه السلام لباس خشن و زید می پوشید، لباس چهار درهمی به تن می کرد و امثال اینها، و حال آنکه لباس نو بر تن تو می بینم. فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمانی آنطور لباس می پوشید انگوش نما و مورد انکار مردم نبود، ولی اگر امروز مثل آن لباس پوشیده شود انگوش نما می شود. پس بهترین لباس هر زمان لباس همان زمان است، مگر اینکه وقتی امام ما اهل بیت علیه السلام به پا خیزد لباس های علی علیه السلام را در بد می کند و لباس و روش او را پیش می گیرد.
بله.
میگویم شاید ادامه بدم.
بله.
میگویم شاید منظور امیرالمومنین علیه السلام همین باشد، در عبارتی که به ابو عبدالله جدلی فرموده است که آیا خبر ندهم تو را به انف و عین مهدی؟ حضرت عرضه داشت آری، پس آن حضرت دست به سینه خود زد و فرمود من، زیرا که انف به معنی سید و آقا در امور است و عین به معنی آن است که مثل خودش کل باشد. پس آن حضرت انف مهدی است، یعنی مقتدای او در افعالش و عین او، انگار خود اوست در زهد و عبادت و شیوه و شجاعت و سایر خصوصیات و ویژگی های آن حضرت، و این استعمال شایع و متعارف است که در محاورات و گفتگوهای معمولی نیز راه دارد. مثلا به چیزی که شباهت کاملی به چیز دیگر می‌گویند این عین آن است. و اما اینکه انت در لغت عربی به معنی سید و مقتدا باشد در گفته شاعر شاهد دارد که گفته همون هم الانف و الازناب و غیر هم قامی که انف و مقتدا هستند و دنبالگان غیر آنها می باشند.
بسیار خوب خواندید خانم. فقط من اون نام راوی رو برای شما تصحیح بکنم که حماد ابن عثمان هست، تشدید داره، ولی بقیه مطلب رو به نیکویی خواندید. خب ادامه بدن بزرگوار دیگری داوطلبانه.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بخونم؟
بله بفرمایید.
و در همان کتاب نیز از معلب بن خنیس روایت شده.
معلب بن خنیس
روایت شده که گفت روزی به حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام گفتم قربانت شوم، آل فلان یعنی بنی عباس را به یاد آوردم و آن نعمت‌هایی که در آن هستند. پس با خود گفتم اگر ریاست دست شما بود ما هم با شما در نعمت بودیم و زندگی خوبی داشتیم. فرمود هیهات ای معلی، قسم به خداوند که اگر زمام امور در دست ما بود جز بیداری شبها و گشت و گذار و فعالیت روزها و جامعه زفت پوشیدن و غذای سخت خوردن چیز دیگری نبود. پس این امر از ما برکنار شد. آیا جز این مورد هرگز دیده ایش خداوند متعال بردن حقی را نعمت قرار دهد؟ و در بهار از شیخ طوسی به سند خود از ابو نصر از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند برای خروج حضرت مهدی علیه السلام چرا عجبی می کنید؟ به خدا قسم لباسش جز زبر و غذایش غیر از جو سبزیجات نیست. خروج او جز با شمشیر و مرگ در سایه شمشیر نخواهد. و از همان کتاب از حضرت رضا علیه السلام منقول است که فرمودند شما امروزه راحتی بیشتری دارید. از آن هنگام راوی عرضه داشت چطور؟ فرمودند اگر حضرت مهدی علیه السلام به پاکیزت جز خون و عرق و رنگ چیزی نیست. مردم سوار بر اسبها هرچه میخواهند تا لباس مهدی علیه السلام زبر و غذایش سخت خواهد.
بسیار ممنون، خیلی نیکو خندید. کتاب شریف بهار الانوار. توضیحات انشالله این قسمت رو بعد از حدود 15 دقیقه استراحت در خدمتتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عطاءهم.